عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. 69 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رو با استانت از خدای بزرگ آغاز می‌کنیم. به شما شنوندگان گرامی سلام می‌کنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو می‌شنوید تندرست و پیروز باشید. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه در چند برنامه گذشته به بیان ویژگی‌های حوزه‌های حدیثی شیعه پرداختیم. یکی از این حوزه‌ها حوزه حدیثی قم است. شهر قم از پایان قرن اول هجری یکی از مراکز مهم شیعیان به حساب آمده و نخستین شهر شیعیان در منطقه فارس بوده است. راویان این سرزمین در زمان امامان به ویژه امام صادق علیه السلام خدمت آن بزرگواران می رسیدند و از ایشان روایت نقل می کردند. قم در زمان امام رضا علیه السلام و هجرت ایشان به ایران اهمیت بیشتری یافت. مرحوم استاد شانه‌چی درباره حوزه قم گفته است بعد از تسلط سلاجقه به بغداد و سختگیری نسبت به شیعه، قم که به سبب مهاجرت اشعریون به دانجا به صورت پایگاه تشیع در آمده بود و هله مراکز نشر حدیث و فقه شیعه شدند. شخصیت هایی که در حوزه حدیث قم شهرت یافتند عالمان بزرگی بودند، مانند احمد ابن محمد عیسی اشعری قمی، عبدالعزیز ابن مهتدی قمی، علی ابن حسین ابن بابویه قمی، شیخ صدوق، ابن ولید قمی و ابراهیم ابن هاشم قمی که هر یک در حوزه قم نقش مهمی داشتند. حوزه حدیثی قم به علت تمایل مردم آن به اهل بیت علیهم السلام و به ویژه با حضور دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام و درگذشت آن بزرگوار در قم، پایگاه مهمی برای شیعه شد تا آنجا که به ائمه علیهم صلوات الله نسبت داده شده که فرمودند اگر فقیهان و عالمان قم روایات را حفظ نمی کردند دین دچار رکود می شد. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم و تفاوت اون با حوزه حدیثی بغداد می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان شنونده، دوستان بزرگوارانی که با برنامه حدیث در گذر زمان همراه ما هستند و همه با هم میهمان معارف حدیثی در درس تاریخ حدیث. در بحث تاریخ حدیث خدمت شما عزیزان به قرن 3 و 4 رسیده بودیم و بیان تاریخ حدیث شهر قم و بیان ویژگی های مدرسه حدیثی قم. قم در این مقطع 200 ساله که از خاندان اشعری قم شروع میشه با خاندان برقی و ابن خزازها و دیگران ادامه پیدا میکنه و نهایتاً به شیخ صدوق و شاگردان ایشون میرسه، تفکرات خاص حدیثی داشتند که این ویژگیها و این تفکرها مجموعاً مؤلفه های مدرسه حدیثی قم رو به وجود آورده. در برنامه قبل به یکی دو تا از این مؤلفه ها اشاره کردم. عرض شد مدرسه حدیثی قم یکی از ویژگیهاش میراثداری بود و متون حدیثی فراوانی در این شهر وجود داشت و احادیث زیادی توسط عالمان بزرگی، راویان برجسته‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام به این شهر اومدند و این شهر میراثدار حدیث شیعه به حساب اومد. همچنین این شهر ویژگی حدیثیش نسگرایی بود، بیشتر راویان و علما و محدثان این شهر حدیث گرا بودند و دارای تألیفات فراوان حدیثی. کثرت کتاب‌ها و نوشته‌های حدیثی شهر قم نسبت به شهر بغداد قابل مقایسه نیست. شهر بغداد که در بحث‌های بعدیمون باید به اون بپردازیم، توسط شیخ مفید و سید مرتضی رضوان الله علیهما و دیگرانی به اوج علمی خودش در مکتب تشیع رسید، یک مدرسه عقلگرا و نقاد بود. و اما تعداد کتب حدیثی این شهر توسط این بزرگواران و نزدیکانشون و شاگردانشون تعداد قابل توجهی نیست، یعنی در بغداد ما کتابای زیاد حدیثی نمیبینیم تولید شده باشد، به ویژه در قرن 3 و 4 به بعد، حتی قرن 5. اما در شهر قم تألیفات حدیثی خیلی زیاده. فقط جناب کلینی کتاب کافی خودش رو در 8 جلد با بیش از 16 هزار حدیث سامان میده. جناب شیخ صدوق عرض کردم نزدیک به 300 کتاب و نوشته داشته. علمای دیگه هم همینطور. خود جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی صاحب کتاب نوادر یکی از جوامع حدیثی متقدم بوده و این کتاب امروز هنوز موجوده، نوادر جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی. و این ویژگی که نسگرائی و میراثداری و پرحدیث بودن و پرتألیف بودن از ویژگی‌های مهم و برجسته حدیثی قم است نسبت به منطقه‌های دیگر، به ویژه شهر بغداد که در نقطه مقابل این ویژگی قرار دارد. ویژگی دیگر مدرسه قم پرهیز از رأی و اجتناب از عقل گرایی است. عرض کردیم توی همین بحث امروز هم در ویژگی‌های دیگه خواهم گفت که قومی‌ها در پذیرش حدیث سختگیر بودند، حدیث رو از هر کسی نمیپذیرفتند، با راویان سهل‌انگار برخورد میکردند، احادیث ضعیف رو کلن نفیش میکردند و روایتش نمیکردند و در کتب نمی آوردند، با متون غالیانه و افراطی به شدت برخورد میکردند و مبارزه میکردند. بنابراین حدیث گرایی علمای قم به این معنا نیست که بی ضابطه و بی گدار به آب می زدند و هر حدیثی را، هر کتابی را از هر کسی می پذیرفتند. خیر، اونها با ضابطه های سخت گیرانه خودشون احادیث را با وجود اون قرائنی که بر صدور حدیث از امام علیه السلام دلالت کند می پذیرفتند. اما وقتی این احادیث را می پذیرفتند، در فهم اون، در تبیین معارف اون، خیلی بر عقل بشری خود اتکا نمی کردند. بسیاری از احادیث رو به صرف لفظ و ظاهر مورد توجه و عمل قرار می دادند و این گونه گمان نمی کردند که این ظاهر مراد دیگری دارد و امام یا گوینده حدیث مطلب دیگری رو از این ظاهر می خوان بیان بفرمایند و این حدیث مثلا نیاز به تأویل و دگرگونی در معنا دارد، کاری که علمای بغداد این عمل رو انجام می دن. ولی قومی ها خیلی به این مسئله با نگاه عقلی نمی پرداختند و همین مسئله نوک پیکان تقابل مدرسه قم و بغداد است. یعنی قومی ها و بغدادی ها اگرچه همه از علمای بزرگ و درجه یک شیعه به حساب میان، اما در منظر علمی دارای تفکر علمی مخالف همند، به خصوص از این سو جناب شیخ صدوق و از آن رو جناب شیخ مفید، که البته فاصله زمانی زیادی هم نداشتند. مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 یا 82 است و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه متوفای 413 است و گویا همدیگر رو هم دیده بودند. ولی کتاب‌های حدیثی و حتی کلامی شیخ صدوق را جناب شیخ مفید در بغداد نقد می‌کند. شیخ صدوق کتاب الاعتقادات می‌نویسد و بسیاری از مطالب را با عبارت اعتقادنا اینگونه بیان می‌کند که اعتقاد ما شیعیان مثلا در بحث عصمت، در بحث امامت، در بحث نبوت این مطالب است. جناب شیخ مفید در بغداد کتاب تصحیح الاعتقاد را می‌نویسد و برخی از اعتقادات شیخ صدوق را به اصطلاح خودشون تصحیح می‌کنند و مورد خطا قرار میدن و اون رو اصلاح میکنن. در هر صورت تقابل علمی و اندیشه‌ای است و هرگز خارج از این مسیر وجود ندارد و نیست. در هر صورت ما این دو نکته رو، این ویژگی قم و ویژگی بغداد رو، از مهمترین ویژگی های مدرسه حدیثی قم و مدرسه حدیثی بغداد به حساب میاریم.
سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا رو میشنوید درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم و تفاوت اون با حوزه حدیثی بغداد. اکنون ادامه بحث.
از دیگر ویژگی‌های مدرسه حدیثی قم که آخر عرایض بنده باشه و سخن رو در اینجا در باب شهر قم و حوزه قم جمع بکنم، از دیگر ویژگی‌های حدیثی شهر قم این هستش که با نقل احادیث ضعیف در این شهر برخورد شدید شد. اونها برای خودشون ضابطه‌ای داشتند که روایات ضعیف چه روایاتی است. روایات ضعیف مثلا روایاتی است که در منابع و اصول مشهوره و معتمده نیامده باشد. قرائنی که برای صدور حدیث از امام معصوم لازم است و احراز اون قرائن بر اعتبار حدیث دلالت می کند، اگر درباره یک حدیث یا یک کتاب حدیثی این قرائن وجود نداشت، اون کتاب را یا اون حدیث را نمی پذیرفتند. و این مسئله و این مواجهه و این روی کرد به ویژه در آغاز دوره مدرسه حدیثی قم، یعنی همون آغاز قرن سوم، دورانی که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی زمامدار علم و دانش و معرفت در شهر قم است. ایشون از اصحاب امام رضا علیه السلام و ائمه پس از ایشان است. حدود سالهای 200 تا 220 230 این حدودها زندگی می‌کردند. تو همین زمان فردی است به نام جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از علمای بزرگ شیعه، صاحب کتاب المحاسن، که کتاب المحاسن نیز از کتاب‌های خوب حدیثی ما شیعیان است و امروزه نیز بخش‌هایی از این کتاب المحاسن وجود دارد و ما از احادیثش الحمدلله بهره‌مندیم. جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، آن دیگر احمد ابن محمد را، یعنی احمد ابن محمد خالد برقی را که خود از علما و محدثین و مؤلفین شیعه است، در مقطعی از زمان خودش از شهر قم اخراج می‌کند. اخراج می‌کند به خاطر اینکه معتقد است ایشان در پذیرش حدیث سهل‌انگار است و از افراد ضعیف حدیث نقل می‌کند. هرچند بعدها از این مسئله اعراض کردند و با احترام رفتند جناب برقی را به قم بازگردوندند و این مسئله به سلامت و خوبی به خیر و آرامی به پایان رسید، اما این عمل در تاریخ حدیث شیعه به عنوان یک نقطه عطف ماندگار شد که قمی ها علارغم این که به حدیثی بودن معروفند، که قمی ها علارغم این که پر حدیثند، پر تألیفند، در همین زمان افرادی از بزرگان خودشان را از شهر اخراج می کنند به اتهام نقل از راویان ضعیف، به اتهام نقل و نشر احادیث ضعیف و سست. این نشانه این است که اگرچه اینها پر حدیث و پر نقلند، اما سختگیرند در پذیرش نقل. ما کاری با این نداریم که در اون مقطع این کارشون درست بود یا نه. جناب احمد ابن محمد خالد برقی روایت‌های ضعیف یا غالیانه نقل می‌کرد یا نمی‌کرد. امروز نتیجه این کار که یک عالم شیعی یک عالم دیگر شیعی را از شهر اخراج بکند، نتیجه این پدیده که حاکی و کاشف از ضابطه‌مند بودن نقل و نشر حدیث در شهر قم اون زمان است، در همون زمانی که کافی و فقیه ما در اون زمان نوشته شد و ما میراثدار حدیثی اون زمان هستیم، نشان دهنده این استش که در اون زمان به هر حدیثی اکتفا نمی‌کردند، قبول نمی‌کردند، نمی‌پذیرفتند. حتی احادیث آدمای بزرگی مثل خالد برقی، صاحب کتاب محاسن، استاد جناب کلینی، این نقطه عطفی شد. البته غیر از جناب خالد برقی، احمد ابن محمد خالد برقی، دیگرانی را هم از شهر قم در این مقطع زمانی اخراج کردند که برخیشون مهمتر بودند، برخیشون از اهمیت کمتری برخوردار بودند، ولی همه اینها عرض کردم اصل پدیده و نتیجهش برای گزاره تاریخی امروز ما مهم است و اون نتیجه نگاه سختگیرانه محدثان آن زمان و نقل و نشر ضابطه‌مند احادیث در منابع. سبحان آخرین ویژگی تاریخ حدیثی شیعه در مدرسه حدیثی قم مبارزه با متون غالیانه است. برخی از مواجهه ها و برخوردهای علمای قم با راویان حدیثی، برخی از این اخراج عالمان از شهر، نه فقط به خاطر نقل حدیث از آدم های ضعیف، از کسانی که صداقت و راستگویی اونها معلوم نیست، بلکه به خاطر این هست که فلان فرد، مثلا جناب سهل ابن زیاد، از جمله کسانی است که احادیث قالیانه را در این شهر منتشر می کند. احادیثی که بوی قلوف می دهد، مقام اهل بیت پیغمبر علیه السلام را به مقام ربوبی و پروردگاری خدای متعال می رساند و بالا می برد. آموزه ناروایی که خود ائمه علیهم السلام با اون برخورد کردند و تخطئش کردند، این میراث تو این زمان رسیده است به دست علمای بزرگ قم و افرادی مثل سهل ابن زیاد را که خود از راویان حدیث ماست و پر حدیث است ایشان، اما در مقطعی از شهر قم اخراج می شود به خاطر اینکه احادیث قالیانه را در کتاب خودشون منتشر کردند. افرادی مثل جناب حسین ابن عبدالله قمی، علی ابن محمد ابن شیره قاسانی، شاید معرب و شاید نه به تحقیق معرب کاشانی هست ایشان، قاسم ابن حسن ابن علی ابن یقطین، احمد ابن حسین ابن سعید اهوازی، از جمله کسان دیگری هستند که به اتهام قلوف مورد بیمهری علمای قم قرار گرفتند. جناب احمد ابن حسین ابن سعید اهوازی فرزند همون بزرگواری است که از علمای بزرگ شیعه هست و معارف حدیثی خود و کتب حدیثی خود رو به قم میاره، اما فرزند ایشان به اتهام اینکه در نقل حدیثش به احادیث قلوف آمیز مبتلا شده است مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و باز نتیجه و پیامی که از این پدیده میگیریم برای ما مهم است و آن دقت و سختگیری عالمان قم در قبول، نگارش، نشر و انتشار حدیث. با این فضا اون وقت اون تعداد زیاد احادیث، فراوانی تألیفات، پر تعداد بودن راویان قم اطمینان بیشتری به ما می‌دهد در این زمان که این میراث مکتوب ما از فیلترهای دقیق و عالمانه گذشته توسط قمی‌ها به درون کتاب‌های حدیثی راه پیدا کرده و البته در سده بعد توسط علمای بغداد همچون جناب شیخ مفید و سید مرتضی رضوان الله علیهما و اساتیدشون و شاگردانشون باز مورد پالایش‌های دقیق‌تر علمی، عقلی و کاربرد ضابطه‌های پیشرفته‌تر علمی قرار می‌گیره و به حمد الله ما امروز از میراث ارزشمند و پالایش شده‌ای از معارف اسلامی و حدیثی هستیم و بر این نعمت خدای بزرگ را سپاس می‌گذاریم و شکر بی‌حد به جا می‌آوریم. ان شاء الله در برنامه بعدی که دیگه به انتهای بحث‌های تاریخ حدیثی خودمون میرسیم، ما درباره تاریخ حدیثی شهر بغداد، مدرسه حدیثی بغداد چند جمله خدمت شما عزیزان نکاتی عرض می‌شود و سپس خیلی گذرا و کوتاه به تاریخ حدیث شیعه در عصرهای متأخر ان شاء الله در خدمت شما عزیزان باشیم در برنامه‌های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما گرامیانی. این هفته در بخش میراث مکتوب، حجت الاسلام مهدی غلامعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث اثر آیت الله ری شهری و همکارانشون رو معرفی میکنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الله تبارک و تعالی: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. به نیکی همه ما می دونیم که این آیه مربوط به اهل بیت علیهم السلام است. در بارد این آیه و همچنین در رسای اهل بیت علیهم السلام تا کنون کتاب‌های متعدد و چشمگیری در جهان اسلام و به ویژه در میان شیعه تألیف شده. یکی از آثاری که مفهوم اهل بیت علیهم السلام رو بسیار خوب و نیکو بیان کرده کتاب اهل البیت فی الکتاب و سنه هست که در ترجمه فارسی شده اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث. این کتاب تألیف حضرت آیت الله ریشهری و با همکاری جمعی از محققین مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث هست که در دو جلد منتشر شده. مطالب متعددی که درباره شخصیت اهل بیت علیهم السلام در میان روایات وجود داره، چه عنوان خود اهل بیت، چه تفسیر آیاتی که مرتبط با اهل بیت علیهم السلام هست و چه مطالبی که نشون دهنده ویژگی های اهل بیت علیهم السلام هست در این کتاب ملاحظه میشه. کتاب در دو جلد هست. من برخی از عناوین این کتاب رو برای شما بزرگواران و شنوندگان عزیز قرائت میکنم که خوبه که توجه بفرمایید. بخش اول پس از یک درآمد و مقدمه‌ای که معمولاً درباره آیه تطهیر میاد و البته اینجا فقط روایات اومده، بخش اول مفهوم اهل بیت هست که بعضی از روایت‌هایی که ما داریم که میگه اهل بیت به کیها میگن، آیا همسران پیامبر هم در شمار اهل بیت هستند یا اصحاب پیامبرم آیا هستند یا نه فقط اختصاص داره به اون ذوات مقدسه، گردآوری شده و روشن شده که مفهوم اهل بیت اختصاص به ذوات مقدسه داشته و روایت‌های متعددی در این زمینه اومده. بخش دوم بحث شناخت اهل بیت هست که ارزش شناخت اهل بیت چیه؟ منزلت و جایگاه اهل بیت چیه؟ مثلا روایت هایی که فرمودن اهل بیت همانند کشتی نوح هستند یا اهل بیت مانند خانه خدا هستند یا اهل بیت مانند ستارگان هستند در این بخش اومده و حتی یه بخشی توی همین بخش دوم فصل سومش داریم که پرهیزاندن از نشناختن اهل بیت. روایاتی اومده که وظیفه پدر مادر اینه که به بچه هاشون اهل بیت رو معرفی بکنه. بخش سوم درباره علم اهل بیت هست. مبادی علم اهل بیت از کجاست؟ آیا فقط قرآن است؟ یا فقط سنت هست؟ یا نه؟ چیزهای دیگری هم میتونه باشه که مبادی علم و مطالبی که مربوط به علم اهل بیت هست در این بخش اومده. ویژگی های اهل بیت، کاوشی پیرامون حدیث ثقلین، از سند حدیث گرفته تا تاریخ صدور حدیث و مناسبت های متعدد. جالبه که بدونید که این حدیث ثقلین رو پیامبر خدا در جاهای مختلف و به گونه های مختلف و مخصوصا در چند سال پایانی عمرشون متعدد نقل کرده. روایت های بسیار جالبی هست که در این بخش میتونید ملاحظه بفرمایید. بخش چهارم علم اهل بیت. بخش پنجم مکتب اهل بیت. در مکتب اهل بیت تفسیر دین در نزد اهل بیت چی هستش؟ این موارد یا ویژگی شیعیان اهل بیت. ما هر روایتی که توی این موضوع باشه رو میتونیم توی این بخش ببینیم. بخش ششم اخلاق اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت چه اخلاقی داشتن؟ بعضی از روایت ها اومده که ما اهل بیت این اخلاقو داریم یا گزارش شده که کل اهل بیت این ویژگی رو داره، مثل ایثار، فروتنی، گذشت، شکیبایی، شیوه اهل بیت در طلب معاش، روش اهل بیت در بخشش و صله، رفتار اهل بیت با خدمتگزارانشون و کلیاتی که مکارم اخلاق اهل بیت رو در بر داره در کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث ملاحظه میشه. بخش هفتم کتاب سفارش های اهل بیت هست که بعضی جاها اهل بیت به عنوان اینکه ما اهل بیت هستیم و شما شیعه ما هستین، خودتون رو شیعه اهل بیت میدانید، چه سفارش هایی کردن. بخش هشتم حقوق اهل بیت و بخش نهم دوستی اهل بیت هست. بخش ها متعدد، ستم به اهل بیت، دشمنی با اهل بیت چه ضررهایی داره و چه عقوبت هایی رو در انتظار انسان میاره، دولت اهل بیت چه زمانی خواهد بود، قلوب کردن درباره اون بزرگواران، کسانی که از اهل بیت هستند، مثلا در روایت های ما اومده ابوذر، ابو عبیده، سلمان، عمر ابن یزید، فضیل ابن یسار، یونس ابن یعقوب، اینها همشون تو روایات ما شمرده شده که منا اهل بیت هستند. اینها چه ویژگی هایی داشتن، این روایت ها همشون در این بخش اومده. راویان احادیثی که معنای اهل بیت رو تبیین کردن هم در بخش‌های پایانی دیده میشه. به طور کلی یک کتابی که در موضوع اهل بیت علیهم السلام باشه و روایت‌ها رو و آیات قرآن رو در مورد اون ذوات مقدس فقط گردآوری کرده باشه بدون اینکه از خودش سخنی گفته باشه، خیلی خیلی اندک ما میبینیم که در لابلای این متون اختلافی رخ داده، اینجا نیاز بوده که مؤلف بیاد اون رو تبیین بکنه و الا غالب این کتاب فقط و فقط روایات اهل بیت علیهم السلام که به شیوه منطقی و ترتیب بسیار زیبایی تنظیم شده. اسم این کتاب رو مجدداً یاد بکنم، کتاب اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث، تألیف حضرت آیت الله ریشهری و همکاران اون بزرگوار در مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این کتاب در دو جلد چاپ شده و به فارسی هم ترجمه شده و ظاهراً به زبانهای دیگری هم ترجمه شده و قابل استفاده هست. والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان شنونده، به پایان 69مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان از شبکه رادیوی معارف رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و شما رو به خدای یکتا می‌سپاریم.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت.